ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک و تهنیت عرض میکنم ورود ماه سراسر برکت و رحمت و خیر و مغفرت رمضان رو، و انشاءالله امیدواریم خدای مهربان به فضل و کرمش به همه ما توفیق بهترین بهره برداری از لحظات این ماه را عنایت بفرماید. برای امروزون هنوز تصمیم قطعی برای بحث نگرفته بودیم و دوست داشتم با خود خواهرها هم مشورت کنیم که چه بحثی رو مطرح کنیم برای ماه مبارک رمضان. گفتم امروز رو ما دعای ورود ماه مبارک رمضان از صحیفه سجادیه رو با هم بخونیم و یک توضیح کوتاهی بدیم. این دعای 44 صحیفه که در خطبه عربی نماز جمعه یک اشاره‌ای بهش کردم، بسیار دعای عمیق، زیبا، پرمطلب و درس‌آموزی است برای همه ما در ماه مبارک رمضان. چون میخوام امروز بتونیم انشاءالله برسیم، من خیلی توضیح نمیدم، فقط اون بندهایی که نیاز باشه یک مقداری توضیح داده بشه عرض میکنم، تا بعد انشاءالله ببینیم برای فردا و روزهای آینده چه بحثی رو مطرح کنیم. راجع به صحیفه سجادیه دو هفته قبل در بحثهای شبها با شما صحبت کردیم که زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا انجیل اهل بیت نام داره و بهش خواهر قرآن میگن. دعای 44ش اینه: دعاؤه لدخول شهر رمضان، یعنی دعای امام سجاد برای ورود شهر و ماه مبارک رمضان. اول حضرت شروع میکنه این دعا را با حمد خدا. خدا را ستایش میکنیم. برای چی ستایش میکنی؟ دقت کنی. گاهی ما بعضی از نعمتهای خدا را اصلا توجه نداریم که شکرش را به جا بیاریم یا خدا را به اون واسطه حمد کنیم، ستایش کنیم. اولین نعمتی که امام سجاد میفرماید، میگه خدایا تو رو ستایش میکنم به خاطر اینکه به ما اجازه دادی و فهموندی که تو رو حمد کنیم. خود این فهم این که خدایا به ما اجازه حمد خودت رو دادی، خدایا بر این جهت تو رو ستایش میکنیم. الحمدلله که خدا به ما اجازه حمد خودش رو داد. ببینید چارپایانی رو که تمام عمر زندگیشون رو میگذرونن، به ظاهر اونی که ما میفهمیم حیوانوار از نعمتهای الهی استفاده میکنن، ولی حمد الهی رو عرض کردن در حدی که ما میفهمیم نمیکنن. شاید حمد تکوینی حتما دارن، ولیکن حمد تشریعی ندارن. این فهم رو خدا بهشون نداده. ببینید انسانهایی رو که 80 سال 90 سال سر سفره خدایان، یک بار فهمشو ندارن که حمد کنن. خدایا الحمدلله که ما توفیق حمد دادیم. خود این خیلی زیباست. دقت کنید: الحمدلله الذی، حمد و ستایش از آن خدایی است که هدانا لحمده، ما را هدایت کرد به حمد خودش. خدایا این همه آدم غافل دل من رو مهمان حمد خودت کردی. قفلت نکنیم، اشتباه نکنیم، فکر کنیم که ما این هنر رو داریم که حمد کردیم خدا را. نه، اگر توفیق الهی نبود خیلی آن که از این نعمت محروم. دوم می‌فرماید و جعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. حمد و ستایش میکنیم خدا را که ما را از اهل حمد قرار داد برای اینکه احسان او را شکر کنیم و او به ما پاداش محسنین بدهد. من این مثال را میزنم برای مادرها، خیلی قابل فهمه. خوب به این مثال من، مثال جزئی است، مثال کوچیکه. شما از مثال پی به اصل مطلب ببرید. دو تا بچه میان جایزه میگیرن، یکیش آقا پسر شماست، یکی آقا پسر دیگری. آقا پسر شما که میاد جایزه رو بگیره، تا جایزه رو گرفت میگه دست شما درد نکنه، ممنون، خیلی لطف کردید به من جایزه دادید. میره میشینه. اون یکی دیگه هم میاد یک دستی جایزه شو میگیره، نه تشکری، نه سلامی، نه علیکی، نه خداحافظی، میره میگیره میشینه. شما چه احساسی دارید؟ از صمیم قلب خوشحال میشید، الحمدلله این بچه همقدر با ادبه، میفهمه، اگه جایزه گرفت باید تشکر کنه، جلوی این جمعیت آبروی من حفظ کرد، تشکر کرد، گفت دست شما درد نکنه، ممنون به من جایزه دادی، با ادب. همین صحنه را نسبت به خودمون و خدای متعال تصور کنیم. همه نعمت را از خدا میگیرن، اما یکی بی ادبانه نعمت را میخوره و بی توجه، اما خدایا به من ادب دادی، به من فهم دادی که من شاکر تو باشم، اگه نعمتی رو گرفتم حمد تو کنم. این خودش یک نعمت بزرگه. خدایا به تعبیر من، خدایا به من ادب بندگی دادی، این ادب رو تو به من دادی، اگر این توفیق رو به من ندادی، منم مثل هزاران نفر و میلیاردها نفر که نعمت تو رو میخورند و از تو غافلن، غافل بودم، تو این ادب رو به من آموخت. دوم، اضافه این که این ادب رو به من دادی، به همین ادب من هم پاداش دادی. لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. خدا به من هم رو آموخ، هم ادب داشته باشم، هم باز خودش بر این حمد من جزا و پاداش بده. این اول. پس یادتون باشه در این دعا اولین نعمتی که خدا را حمد کرد همین که ادب حمد را به من یاد دادی. این یک. دوم، خدایا حمد میکنم تو را برای نعمت اسلام. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته. حمد و ستایش برای اون خدایی است که هدیه کرد به ما دینش را و ما را جزء ملت مسلمان قرار داد. اون روزی که دست این همه غیر مسلمان ها خالی است، من خوشحالم، جزء امت رسول الله هم. حالا کسر و کمبود و قصور و تقصیر دارم، ولی این افتخار دارم که هر کس از من بپرسه میگه من مسلمانم، خدای متعال نعمت دین اسلام رو به من داد. سوم، خدایا تو رو حمد میکنم برای اینکه احسان رو به من آموختی، راه‌های درست رفتن رو به من آموختی، به من آموختی که کارهای خوب بکنم. یکی از اون کارهای خوب هم روزه گرفتنه. دقت بفرمایید. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته. حمد بر اون خدایی که هدیه کرد به ما دین خودش را و ما رو جزء ملت مسلمان قرار داد. و سوم و سبلنا فی سبل احسانه، و ما رو هدایت کرد در راه‌های احسان برای این که در اون لنسلکها به منه الی رضوانه، تا در این مسیر احسان حرکت کنیم به سوی رضوان خدا. خدا را حمد میکنم. بله؟ بله. حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا. چجور حمد میکنی خدا را؟ حمدی که خدا خودش بپذیره اون حمد را و از ما راضی بشه. خدایا تو را حمد میکنم. چطور حمدی؟ حمدی که تو بپسندی، حمدی که تو از ما راضی بشی. یادتون باشه بر سه نعمت حمد کرد. یک، حمد بر حمد، حمد بر دین، حمد بر توفیق احسان. خب احسان چیه؟ والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان. خدا را ستایش میکنم که از این راه های احسان، راه های خیر، یکیش رو ماه مبارک رمضان قرار داد. حالا ماه رمضان را امام سجاد میخواد معرفی کنه. شما دقت کنید، اگه به شما بگن ماه رمضان چه ماهی است، فرض کنید الان یک گزارشگر تلویزیون آمده با شما مصاحبه کنه، خواهر محترم سلام علیکم، ماه رمضان چه ماهی است؟ بله، ماها ممکنه مثلا تعبیری که خواهرمون کردن، یا غالبا 99% خدمت شما اصل ما تصور باطنی ما و ذهنی ما اینه، ماه روزه گرفتن، ماه بی حالی، ماه دست شدن سفره ها، ماه دل. حالا ببینیم امام سجاد چطور معرفی میکنن. حالا برای یک رفع خستگیتون بشه، میگه یک کسی، بله، محرمی آمد به یکی از کشورهای اسلامی، گفتن خب این چه ماهیه؟ گفتن محرم الحرام. هر جا رفت دید به به سفره امام حسین پهنه و ظهر غذا میدند و شب غذا میدند و شربت و گذر. یک بار دیگه آمد به اون کشور، آمد دید رست از اون سفره ها ظهر که هیچ خبری نیست و حالا خود رستوران ها و اینا هم بسته، اصلا بعض از کشورهای اسلامی که بازه، بعض از کشورها مثل کشور خودمون که رستوران هم زور دیگه پذیرایی نمی کنن، کافه ها بسته، رستوران ها بسته، خیلی گرسنه و تشنه این طرف اون طرف می رفت. گفت این ماه چه ماهیه؟ گفتن رمضان المبارک. گفت بابا اشتباه معنا کردی، اشتباه اسم گذاشتید، اون محرم المبارک بود که همه جا، این رمضان الحرامه. حالا گاهی رمضان رو ما با این طور چیزا میشناسیم، اما ببینیم امام سجاد چطور معرفی میکنه. این که میگیم دعاها دریای معارفه. شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام، و شهر الطهور، و شهر التمحیص، و شهر القیام الذي انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. خدا را حمد میکنم که از راه های احسان یکی ماه رمضان را قرار داد. ماه رمضان چه ماهیست؟ ماه روزه گرفتن، ماه اسلام. یعنی چه ماه اسلام؟ اسلام به معنای تسلیمه، ماهیست که تسلیم رو به ما یاد میده، تسلیم امر خدا. دقت کردید چقدر زیباست؟ الان از ماه مبارک رمضان که میشه ما دیگه تباب تلفن ها رو نمیتونیم بدیم، از بس مرتب گاهی 6 تا خط زنگ میزنه به دفتر. حاج آقا وقت اذان کیه؟ آها حالا اونم میگیم، حالا منظور من چیز دیگه بود، اونم عرض میکنیم خدمت شما. خدمت شما اصلا ببینید این تسلیم رو در روح مردم داره تقویت میکنه، تسلیم امر الهی شده، برای اینکه میگه که اگر 7 و 5 دقیقه بخورم حرام، 7 و ربع بخورم حلاله، مرز حلال و حرام تمرین میشه برام، صبح 4 بخورم آزاده، 4 و ربع بخورم حرامه. این یادمون میده که این مرز حلال و حرامه. این رعایت ها باعث میشه کم کم آدم متوجه فردا دقت کنه مرز حرف حرام و حرف حلال کدومه، مرز نگاه حلال و حرام کدومه، مرز قدم حلال و حرام کدومه. این تسلیم رو در ما بالا میبره. جدا دقت کردید، دقت کنید و افتخار کنید. گاهی تو این بچه های کوچک ما، دخترهای 9 ساله و 10 ساله، خواهر من بچه ضعیفی هم داره، این 9 سالش زنگ زده دایی من تمام روزامو پار سال بود روزهامو گرفتم، یه دختر بچه ضعیف کوچک 9 سالش کامل شده، قبل از 9 سالم یه مقداری میگیره و ما 9 سالش کامل شده همه رو گرفتم، آب جلوش هست، آب سرد هست، تشنش هست، غذا هست. این چیه که این بچه به این سن و سال و اینجور باروله؟ شهر الاسلام، شهریست که اسلام و تسلیم رو در ما بالا میبره، کلاس تمرین اسلام و تسلیمه. ما گاهی دقت نمی کنیم که چقدر این کلاس رمضان ما رو داره تربیت میکنه، جامعه اسلامی رو داره تربیت میکنه. اگه نبود چه کار میکردیم؟ راجع به ساعت اذان اینا که گفتید، این چیزی که به اصطلاح چاپ کردیم اینه، باشه پیشتون مرتب هست، انشاءالله از اون استفاده کنیم. خب و شهر طهور، ماه پاکی، طهور از ماده طهارت دیگه، طهارت میگن این لباس را طاهر کردی یا طاهر نکردی. طهور مبالغه شه، یعنی خیلی پاک، خیلی پاک کننده. و انزلنا من السماء ماء کی طهورا، از آسمان آبی نازل کردیم که بسیار پاک کننده است، آب باران. شما فرشتون نجس شده، اگر میخواد بشوریدش شیر آب وا کردید، آب روش گرفتید، پاک شد؟ نه، حتما باید آبش گرفته بشه، کشیده بشه. لباسون هم همینجوره، لباس من نجس شده، زیر شیر گرفتم پاک شد؟ نه. توی دریا افتاد پاک شد؟ نه، باید در بریم آبش گرفته بشه. اما در باران چطور؟ نه، این فرق اگه زیر باران پهن شد باران بارید پاک میشه، باران میباره، این آب باران جریان پیدا کرد. دقت میکنید یک بارانی که میاد تمام این خیابونها و دشت و دمن و کوچه ها و این چوبای آب و همش پاک شد، هر جا که باران روش بارید و این نجس درش نباشه پاک شد. لازم هم نیست 2 دفعه 3 دفعه، نه، یک بار بارید دیگه تمام پاک شد. حالا با اون کلمه طهور که اونجا هست، اینجا رو دقت کنید، امام سجاد میفرماید و شهر طهور، اون ماه پاکی است، اونجا باران مادی نجاست مادی رو برطرف میکنه، ماه رمضان باران معنوی نجاست معنوی رو برطرف میکنه. و شهر طهور، خدایا توی این 11 ماه گناه جان ما و زندگی ما و جامعه ما را آلوده کرد. باران رحمت تو در این ماه مبارک رمضان و شهرت تهور پاک میکنه و شهرت تمحیز. شهر تمحیز، محس یعنی خالص شدن، تمحیز ماهی که ما رو خالص میکنه. این طلاهایی که شما خانم ها میپوشید و استفاده میکنید، اینا همینطور توی طبیعت نه، اینا توی معدن که هست با سنگ و خاک و خاشاک و امثال اینها هم. یک تن سنگ رو میبرن توی کوره، چند گرم ازش طلا مثلا به دست میاد. خیلی هم مشکل این خالص سازیش، اما اونی که به دست میاد یک تن سنگ فرض بفرمایید 50,000 تومان میارزه. دو گرم طلای خالص قیمت شما بهتر میدونید، من که قیمت طلا دستم نیست، ولی شما ها حتما به روز در جریان هستید که گرمی چنده. و شهرت تمحیز، شهری که ما رو خالص میکنه. اگر خدا به من توفیق بده ماه رمضان رو درست درک کنم، اون مثال یادتون باشه، سنگ وجود من که تونی فرض بفرمایید چقدر ارزش داشت، یه ماه رمضان برش گذشت ارزشش میشه صدها مقابل. و شهر التمحیز و شهر القیام، شهری که شهر ماهی که ماه شب زنده داری، فقط شب ماه رمضان برای سحری خوردن نه، نماز شبی، دو رکعت نماز مستحبی، نماز قضایی، نماز برای امواتی، دعایی، مناجاتی، سوزی، گدازی، شب خیز که عاشقان شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند. ماه قیامه، قیام یعنی شب زنده داری شب. و آخرین جمله در این توز به اصطلاح معرفی ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماهی که نازل شده در او قرآن که هدایت است برای مردم و بینات یعنی آیه های روشنی است از هدایت و فرقان. فرقان یعنی جدا کننده حق و باطل. قرآن رو تو این آیه سه خصوصیت تعریف کرد، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، هدایت برای مردمه و آیات روشن و نشانه های آشکاریست از هدایت و جداسازی حق و باطل. اونی که با این قرآن کریم موافق است حق است، اونی که با این مخالف است باطل است. این معیار حق و باطله. خب اینم این چند جمله زیبای حضرت سجاد در معرفی ماه رمضان. حالا فضیلت ماه رمضان، فأبان فضیلته علی سایر الشهور بما جعل له من الخرمات الموفوره، خدا آشکار کرد فضیلت این ماه را بر سایر ماها به اون چه که قرار داد برای این ماه رمضان از حرامهای بسیار. خیلی از چیزا در غیر ماه رمضان حلال بود، در این ماه حرام شد. چرا حرام شد؟ برای اینکه مردم عظمت این ماه را و فضیلت این ماه را درک کنند. دقت کنید، اگه از شما کسی سوال کنه، خدمت شما عرض شود که آدم اگر توی خانه خودش دراز بکشه، با یک لباس مختصری دراز بکشه، بله، دستشو بذاره زیر چانهش کتاب مطالعه کنه، چطوره؟ اشکال نداره. توی مسجد حالا شما هم نشستی دراز به دراز بکشه و پای لباس نماز چطوره؟ نه مسجده، مسجد. حالا اگر من بدنم کثیفه، توی این حیات رو جارو کردی، نمیدونم لباس های کثیف، ولی خسته اید دیگه، با همین عرق و کثیفی میخواد برید تو اتاق خودتون، بچه تون هست میخواد بیاد، چی میگی؟ میگید خیلی خوب، حالا چون خسته ای بیا اینجا بشین، حالا بعد تمیز میکنم اینجا. نه میخوام برم رو مبلا. میگه نه رو مبلا نه، میخواد بیاد با همین وضعیت تو مسجد. نه بیرون نره اینجوری زشته. میخوام بگم هرچی احترام برای جای قائلیم محدودیتمون بیشتر میشه. با این لباس تو خانه میشه آمد، اما تو مسجد نمیشه آمد. با این سر و وضع کثیف توی اون دم در میشه نشست، اما توی خانه پذیرایی و اتاق پذیرایی نمیشه نشست. توی مسجد حسینیه نمیشه آمد. ببینید هرچی محترمتر یه مرز براش میگذارن. حالا خوردن، آشامیدن، چی اینا در غیر ماه رمضان آزار، ماه رمضان شد ممنوع. چرا؟ که بفهمی تو در محضر خدایی، در ضیافت خانه خدایی، مهمانی ویژه خداست. فابان فضیلته علی سایر شهور، روشن کرد فضیلت ماه رمضان رو بر سایر ماها به واسطه این حرمت‌های زیادی که قرار داد. و الفضائل المشهوره فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما، حرام کرد خدا در ماه رمضان اونهایی که حلال بود در غیر ماه رمضان. چرا؟ اعظاما، به خاطر تعظیم ماه رمضان. و حجر فیه المطاعم والمشارب اکراما، حجر یعنی ممنوعیت، ممنوع کرد در ماه رمضان خوردنی ها را، آشامیدنی ها را. چرا؟ اکراما، به خاطر اکرام ماه رمضان. شما باز مثال در مثال که روشن‌تر بشه، کسی از من بپرسه من میخوام آدامس بخورم، نمیدونم میخوام خدمت شما اصلا چی بخورم، پسته تخمه بشکنم، قید نداره، اما وسط سخنرانی با شما صحبت میکنه و آدامس بخوره تخمه بشکنه، میگه با تو صحبت میکنم، میگه خدا در این ماه مبارک رمضان چیزایی رو گفت نکن. چرا؟ تا این سهم داشته باشی بفهمی کجایی. نه فقط امام رضا زیبا بیان میکنه، میگه خدا قضا کم نداشت که بگه یه وعده نخوری. خدا نمیخواست برای ملائکه ذخیره کنه گفت یه وعده نخورید. نه، اون نخورید یعنی متوجه باشه این یه ماه دیگه ای، خبر دیگه ای. نه، فرشته ها قضا ندارن، فرشته ها یا مجردن که اصلا غذا نمیخورن، یا جسمی هستن که نیاز به غذا مثل ماها ندارن. فحرم خوب و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عن. امام سجاد میفرماید قرار داد خدا برای ماه رمضان یک وقت آشکاری، خدا اجازه نمیدهد که اون مقدم بشه یا مؤخر بشه. در میان نصارا نقل شده در تفاسیر ما که اونا هم ماه رمضان، یعنی ماه رمضان نداشتن ولی روزه داشتن، اما هوا خیلی گرم شد، علماشون بر خلاف حکم خدا گفتن حالا لازم نیست امسال تابستون بگیریم، امسال زمستون بگیریم. زمستون میگرفتن، بعد اون به اصطلاح امپراتورشون مریض شد، گفتن حالا به خاطر مریضی امپراتور یه مقدار اضافه کنیم. امپراتور بعدی آمد حالش خوش بود، گفت یکم کمش کنیم، دست بردن در احکام. ولیکن میفرمد نه، خدا وقتی برای ماه رمضان قرار داد لا یجیز و جل و عز، اجازه نمیدهد خدای متعال اینی که مقدم بشه قبلش و نه مؤخر بشه بعدش. این همه که ماها هی تأکید میکنیم، هی ماه رو دیدن ماه رو ندیدن، سوال کنیم سوال نکنیم، یوم الشک احکامش، برای اینکه بفهمیم این دست ماها نیست. هیچ کس حق نداره اون روزی که ماه دیده نشده بگه رمضان، اون روزی که ماه دیده نشده بگه عید فطره. نمیشه. خدا یه وقت معینی کرده همه در مقابلش ناچارن تسلیم باشن. گاهی بعضی از خواهرها برادرها زنگ میزنن میگن آه چرا مراجع اینجوری اختلاف دارن، خب یکیش کنن. مگه نرخ سیب زمینی پیازه که بشینن یکیش کنن؟ این تا ثابت نشه حق نداره بگه. برای این مرجع ثابت میشه اعلام، برای اون مرجع ثابت نمیشه اعلام نمیکنه. این امکان نداره که اینا مسائل تخصصی است، مسائل ساده کنار کوچه و بازار و آشپزخانه و بازار نیست که ما براشون تعیین تکلیف کنیم بگیم بشینن با هم دیگه جورش کنن. نه، مبنا داره، یک مرجعی است بر اساس فتواش با دوربین دیدن و صلاح درست میدونه، یکی درست نمیدونه، یکی با اساس منجم را میتونه به عنوان قرائن قبول کنه، یکی نمیتونه قبول کنه. اینا یه مسائل فقهی و بحث‌های مهمی داره. پارسال بود در اینجا یک سمیناری برگزار شد توی ابوظبی، از همه کشورهای اسلامی آمدن، از ایران هم از رفقای ما چند عده‌ای آمده بودن، بعد آمدن اینجا گزارششو میدادن. گفتن در اینجا همه کشورهای اسلامی در بحثش علما که جمع شده بودن میگفتن بله ما هم شیعه سنی خارجی عبازی فلان به ایمان، همه نظرشون اینه که باید ماه دیده بشه. حالا یه وقتی یک کسی یک شبکه تلویزیونی یک دولتی هم تا علکی دو روز مونده به ماه رمضان اعلام میکنه ماه رمضان شنبه یک شنبه جمعه است، اون کار نداره. ولی اونایی که اهل علمن، اهل فقهن، فقیهن، عالمن، تو هر مذهبی میدونن که این مسئله ایه. منظور اینه که میفرماد لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عنه. دست شما نیست که بخواد جلو بندازید عقب بندازید، خدا وقت معینی براش قرار داده. بله. خب بعد میفرماید بند پنجم این دعای زیبا، ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي الف شهر. سپس خدا فضیلت داد یک شب این ماه را بر شبهای هزار ماه. نمیگه مثل هزار ماه ها، میگه فضیلت داد، یعنی بالاتره. و سماها ليلة القدر، اسمشو گذاشت شب قدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نازل میشن فرشته ها و روح، که گفتیم یا جبرئیل امین هست یا فرشته ایست بالاتر از جبرئیل، نازل میشن به اجازه خدای متعال درباره هر امری. خب بر کی نازل میشن؟ هر مهمونی که میاد یک میزبانی داره. این تنزل الملائکه بر کی نازل میشن؟ این نقطه خیلی زیبایی است که حالا ما اینجا نمیخوایم خیلی معطل بشیم. اما پیغمبر یه وقتی از اصحاب سوال کرد، فرمود این فرشته ها و روح که نازل میشن بر کی نازل میشن؟ عرض کردن یا رسول الله بر شما نازل میشن. فرمود خب بعد از منم شب قدر هست یا نه؟ گفتن بله یا رسول الله، خب هر سال یک شب قدری داره. فرمود بعد از من بر کی نازل خواهم شد؟ تا حالا رو این فکر کرده بودی؟ تنزل الملائکه و روح بر کی نازل میشن آخه؟ این مهمون ها یک صاحبخانه میخوان، یک میزبانه میخوان. اصحاب موندن، دست گذاشت روی شانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمود در این آقا بعد از من نازل میشن. و در این زمان نازل میشن بر وجود مبارک حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان و تقدیر امور رو به محضر اون آقا تقدیم میکنه. گفتم یا منظور از روح جبرئیله یا فرشته ایست بالاتر از جبرئیل. خب این شب چه شبی است؟ سلام دائم البرکت الى طلوع الفجر. سلامتی است، برکت دائم هست تا طلوع فجر. برای کی؟ برای همه. الا من یشاء، این خیلی نکته زیبایی است، الا من یشاء من عباده به ما احکم من قضائه. برای همه نیست، برای اون کسی که خدا بخواهد از بندگانش بر اساس اون قضای محکمی که خدا در نظر گرفته. شب قدر برای همه شب قدر نیست، شب 19 ماه مبارک رمضان برای ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه شب قدر بود یا شب عذاب بود؟ شب عذاب. او شمشیرش رفت بالا در شب قدر، در شب 19 هم امیر المؤمنین رو کشت. در شب 21 هم شمشیر حضرت امام مجتبی گردن ابن ملجم رو زد و ابن ملجم به جهنم واصل شد. برای ابن ملجم شب قدر شب جهنمه. باید لیاقت داشته باشیم تا شب قدر نصیبمون بشه. علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که خدا بخواد. خدا چجوری میخواد؟ به ما احکم من قضائه، و بر اساس همون قضای محکمش. از قضای محکم خدا، خدا قضا و قدر محکم خدا اینه که هر کس متقی باشه، هر کس مؤمن باشه، هر کس خیرخواه دیگران باشه، هر کس دستگیر دیگران باشه، هر کس به وظایفش عمل کنه، اینها. خب این بند پنجم بود، پنج فصل از این دعای شریف رو خوندیم. بند ششم و ما بعدش شروع میشه، ما وظیفمون در این ماه چیه؟ اللهم صل على محمد و آله. حضرت هر بحثی رو که میخواد شروع کنه اولش صلوات میفرسته، همون طوری که در قرآن اول هر سوره بسم الله، در صحیفه سجادیه هر فصلی که شروع میشه اولش صلواته. اللهم صل على محمد و آله و الهمنا معرفت فضله. خدایا به ما الهام کن اول معرفت، شناخت، فهم فضیلت ماه رمضان را. این اولین وظیفه، اولین مهم، اولین مسئله. خدایا بفهمم کجا هستم، بفهمیم این تعبیری که گفته شد ضیافت الله یعنی چه. برای بعضی ها دیشب و امشبی نداره، میگه چه فرقی کرد؟ چرا؟ خب چون نمیفهمه. در محضر سید ابن سید بحرالعلوم بودم، صحبت ماه شد، اینجور نقل کردم، ایشون فرمود فردا رمضان. گفتن آقا ماه رو ندیدم. فرمود فرشته های رمضان رو من دیدم که نازل شد، مأمورین مخصوص ماه رمضان. خب یکی اینجور میبینه، یکی مثل ما نمیفهمه. باز ما الحمدلله میفهمیم به این حد، سوال کردیم، دنبالش هستیم، الان روزه هستیم. یکی این مقدار هم نمیفهمه. خدایا الهمنا معرفت فضله، خدایا به ما الهام کن ما بشناسیم فضیلت این ماه را، بفهمیم که این ماه ماهیست که یه آیه قرآنی ثواب یه ختم قرآن داره. دوم و اجلال حرمته، خدایا به ما الهام کن که تجلیل کنیم از حرمت ماه رمضان، تعظیم کنیم از حرمت ماه رمضان. شما مهمونی که خانتون میاد به هر اندازه ای که مهمه بیشتر احترامش میکنین. دقت دارید دیگه؟ یه مهمونی از زنگ میزنه از آیفون بفرما بیا بالا، خیلی خوب در روان. یکی از خدمت شما حتی تا زنگ میزنه فورا میرید تا دم در. یه مهمونی هست خودش بلده، رارنده هم هست، می نه من باید برم فرودگاه استقباله. یه مهمانی هست میگه اون آقا میگه باز اسم سید بحرالعلوم برده شد، امروز فضای جلسه ما به نام این عالم بزرگ متبرک شد. میگه دیدم یه آقای آمد مهمان سید بحرالعلوم شد. سید بحرالعلوم دوید این مرد پیر مرد بزرگ فقیه عالم، پاشو گذاشت اونجا که آقا پاشو گذاشتن روی پای سید بحرالعلوم، از اسب پیاده شدن وارد خانه شدن، دیدم سید نمی نشینه، اون آقا نشست ولی سید مثل یک نوکر دستاشو رو سینش گذاشته نمی شینه. تا وقتی که اون آقا تو خانه بود سید ننشست. حالا جریانش مفصل، بعد فهمیدم آقا یوسف زهرا امام زمان علیه السلام مهمانش بود. مهمان ها احتراماتشون فرق میکنه. خدایا به من بفهمان اجلال حرمته، بتونم حرمت این مهمان ماه رمضان را نگه دارم. سوم و تحفظ مما حضرت فیه، خدایا به من الهام کن که من تحفظ کنم، محافظت کنم، مواظبت کنم از اون چی که ممنوع کردی در این ماه. سوم، چهارم، من اینا رو توضیح نمیدم ولی دوست دارم بیشتر این دعا خونده بشه چون ولو به آخرش نخواهیم رسید اما خیلی زیباست. چهارم و اعنا علی صیامه، خدایا کمکم کن بر روزه گرفتن. حالا چه جور روزه بگیرم؟ دقت کنید چه زیبا بیان میکنه، به کف الجوارع عن معاصیک، به این که اعضاءم رو از گناه نگه دارم. روزه اینجوری نه فقط دهن بستن، شنیدیم دیگه اون خانم فحش میداد، رسول اکرم فرمود غذای بیارید که این خانم بخوره، گفت یا رسول الله روزه هستم، و طبق نقل فرمود چطور روزه ای که فحش میدی. و اعنا علی صیامه، خدایا به